ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر صادق لاریجانی گفت رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را در سطح جامعه بیان کند. مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران 15 مرداد ماه برگزار می شود. رئیس پلیس راهور ناجا می گوید با کسانی که در خودروی شخصی روزخاری یا کشف حجاب کنند برخورد خواهد شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد رفع حصر و اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بین سه قوه تقسیم شده و رئیس جمهوری باید از همه اختیارات خود استفاده کند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دیروز خطاب به کاندیدایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند گفت شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ صادق لاریجانی همچنین به رسانه‌ها و افرادی که به گفته او مسئله رفع حصر را تکرار می‌کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. محمد باقر نوبخت گفت رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را بیان کند. او افزود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضو آن است بهترین جا برای طرح این مباحث است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد که مراسم تحلیف رئیس جمهوری پس از 2 هفته تعطیلات تابستانی نمایندگان روز 15 مرداد ماه در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد و طبق نتیجه رسمی حسن روحانی با کسب 57% آرا دوباره به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت با افرادی که در خودروی شخصی به گفته او هنجار شکنی کنند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقیه مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودرو تظاهر به روزخاری یا کشف حجاب کنند برخورد می کند و این افراد به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. او درباره اینکه چه برخوردی با این افراد می شود گفت این مقام قضایی است که باید در این خصوص تصمیم گیرد. وی همچنین گفت طرح ترافیک ویژه تابستان از ابتدای تیر ماه آغاز می شود. و ما پس از تجمع اعتراضی دیروز شماری از سپرده‌گذاران در یکی از زیر مجموعه های مؤسسه اعتباری کاسپیان در برابر ساختمان بانک مرکزی در تهران، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروزش وعده حل مشکل این سپرده‌گذاران را داد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
در جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران، رئیس بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مؤسسات اعتباری ارائه کرد که با توجه به برنامه بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات حل شود. این بخشی است از پاسخ محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرسش خبرنگاران در نشست خبری روز سه‌شنبه او. یک روز پس از تجمع معترضان کفن‌پوش در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران با شعارهای علیه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت میگوید بعضی مؤسسات اعتباری در سالهای گذشته بدون طی مراحل قانونی فعالیت‌های مالی کردند، اما او همزمان اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم مراقب این فعالیت‌ها بوده است. جمشید اسدی استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی دیژون فرانسه از پیش زمینه اعتراض‌ها می‌گوید
مجوزی دادند که شرکت آرمان ایرانیان کاسپیان تشکیل بشه از شرکت‌های تعاونی مالی که در نقاط مختلف کشور وجود داشتن. حالا وارد این بحث نشیم که اونها فعالیتشون درست بوده یا نبوده. هرچه بوده بانک مرکزی به اینها مجوز داده که شرکت کاسپین درست کنه. بعد مردم میرن سپرده های خودشون رو از این شرکت جدید بگیرن، سپرده هایی رو که در شرکت های تشکیل کننده گذاشته بودن. اونا میگن ما پول نداریم. به بانک مرکزی میگن آقا این شما مجوز دادید به اینا، اینا پول ما رو نمیدن. بانک مرکزی میگوید که من مجوز برای تشکیل شرکت کاسپین دادم، به رسمی نشناختم بدهی هایی که شرکت های تشکیل دهنده کاسپین باید بدن. خب این یک اشتباه بسیار بزرگ است که بانک مرکزی کرده. بانک مرکزی میگوید که این سپرده ها تعهدها مربوط به شرکت کاسپین میشه، نه به شرکت های گذشته. شرکت مالی که بهش مجوز میدن نگاه میکنن ببینن آیا شرکت های تشکیل دهنده شخصیت های حقیقی و حقوقی تشکیل دهندش اعتبار دارند، حساب درست مالی دارند یا نه. این بزرگترین اشتباه، اشتباه بانک مرکزی بوده است در این مورد. خطر اصلی این است که این بانک مرکزی که مسئول از کنترل و نظارت مالی بر کشور داشته باشه در این حد نتونسته. چطوری ممکنه این بعد تقاضای گروه اقدام مالی رو برای جلوگیری از پولشویی و پول تروریست بر کشور تعیین بکنه؟ خب اینا به شک میندازه سرمایه گذار و داد و ستدهای اقتصادی در کشور.
جمشید اسدی میگوید مؤثرترین چاره در این موارد پیشگیری است.
قرار است بانک مرکزی مستقل از دولت باشه. آقای نوبخت به چه حسابی میاد در مورد رابطه بانک مرکزی با مؤسسات مالی صحبت میکنه؟ تمام اعتبار یک بانک مرکزی استقلالش از دولت. خب این پولی که آقای نوبخت گفته کی قراره تامین بکنه؟
این در شرایطی است که بسیاری از نهادهای حکومتی غیر پاسخگو یکی پس از دیگری در سالهای گذشته از همین مؤسسه های اعتباری با وعده بازپرداخت نزدیک 2 برابر سود معمول تأسیس کردند. معضلی که در مناظره های انتخاباتی به ویژه در ایراد اتهامات متقابل میان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد اصولگرا و اسحاق جهانگیری معاون دولت و نامزد اصلاح طلب پیش از اعلام انصراف هر دو اینگونه بازتاب یافت.
وقتی شما امروز نمیتونید امنیت سپرده گذارای مستضعف رو مثل همین کاسپیان، مثل المیزان، مثل میزان، مثل خیلی صندوق ها، بعد میگیم ما میخوایم سرمایه وارد کنیم امنیت سرمایه رو برقرار کنیم، شما این همه مشکلات چه نمیتونید حل کنید؟
آقای قالیباف شما بیشترین تخلف در بانک هایی که در هولوش شما بودن انجام دادین. اصلا این مؤسسات اعتباری شما ایجاد کردین. شما میدونید بانک قوامین امروز چه وضعی داره؟ شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کردی؟ در ادامه میگم به شما، ملت ایران باید بداند بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوه ای واگذار کردن. شما طلبکار شدین؟
نه کفن پوشان روز دوشنبه خیابان میرداماد تهران اطمینان دارند اصل پول و سود سپرده به آنها بازگردانده می شود، نه ده ها سپرده گذاری که روز یکشنبه در خرم‌آباد سنگ در دست اعتراض کردند و نه آنان که پیش از آن در شهرهایی مثل مشهد، نیشابور و زاهدان دست به اعتراض زدند. اعتراض هایی که پیش از این سبب شده بود بانک مرکزی اعلام کند در چند مرحله و تا روز دوشنبه‌ای که گذشت پول 400 هزار نفر از سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری فرشتگان یعنی 87% آنان را باز خواهد گردان تا در مراحل بعد حساب بقیه سپرده‌گذاران این مؤسسه هم تعیین تکلیف شود. با این اما اگر که بر اساس نظر دادگاه از اول شهریور 1394 که فعالیت فرشتگان متوقف شده به بعد سودی به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد. تصمیمی مورد اعتراض برخی از سپرده گذاران که هم اصل پول را می خواهند و هم همه سود آن را.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. به دنبال انتقاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از برخی از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه آلمان هم سیاست رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافقنامه اقلیمی و همچنین فروش تجهیزات نظامی به عربستان را زیر سوال برده است. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
در پی عدم پیشرفت مذاکرات در همایش دو روزه هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا در ایتالیا بر سر مسائل مهمی از جمله توافقنامه اقلیمی و بحران پناهجویی، روز یکشنبه ابتدا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از عدم نرمش دونالد ترامپ در قبال این مسائل ابراز یأس و نومیدی کرد و سپس زیگمار گابریل وزیر خارجه او وارد ماجرا شد و پیشنهاد مرزبندی در گفتگوهای آینده میان برلین واشنگتن را به میان کشید. گابریل برای توجیه این خواسته خود گفت: دونالد ترامپ قصد دارد پیمان اقلیمی در پاریس را لغو و فسخ کند، تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی ارسال دارد و جلوی سفر شهروندانی از برخی از کشورها را با دین و آیین مشخص به آمریکا بگیرد. وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان سپس به این نتیجه می‌رسد که اگر کشورهای اروپایی به ویژه درباره این سیاست منع سفر دونالد ترامپ قاطعانه نایستند، هجوم پناهجویان به اروپا با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت. زیگمار گابریل در گفتگو با روزنامه راینیش پست چاپ امروز هم تاکید کرد هر کشور اروپایی که در برابر این گونه سیاست‌های دونالد ترامپ بی‌تفاوت بماند مقصر است. به یانگاه بدون آنکه به فروش سازوبرگ نظامی آمریکا به عربستان سعودی اشاره مستقیمی کند، افزود هر کسی که تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی بفروشد و نخواهد اختلافها و کشمکش‌های مذهبی را از راه سیاسی حل و فصل کند، پیامد و عواقب آن جز به مخاطر افتادن صلح در اروپا نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. به باور وزیر خارجه آلمان، چون این سیاست‌های با علایق و منافع اروپاییان مغایرت دارند. مارتین شولتز، دیگر سیاستمدار آلمانی که این روزها خود را برای مبارزات انتخاباتی ماه سپتامبر امسال آماده می‌کند، از تمامی دموکرات‌ها و آزادی‌خواهان در اروپا خواسته حد و مرز دونالد ترامپ را به او نشاندند. به گفته وی، اروپا بهترین نگهبان نه تنها دموکراسی بلکه حافظ یک پارچگی اقتصادی و اجتماعی است. مارتین شولتز در بخش دیگری از سخنان خود در شامگاه گذشته در برلین رئیس جمهور آمریکا را فردی مستبد و خودکامه خواند که دیگران را تحقیر می کند. این گفته ها در حالی بیان می شود که روز یکشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در شهر مونیخ گفت دورانی که آلمان می توانست به دیگران کاملا اعتماد کند تا حدودی سپری شده. از این رو اروپاییان باید خود سرنوشتشان را در دست گیرند. یک روز پس از ایراد این سخنان، سخنگوی دولت آلمان گفت این گفته ها نظر شخصی آنگلا مرکل بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ فروش بستنی و آب میوه و اغذیه در منطقه پر رفت و آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن منجر شد. بیش از 60 نفر دیگر در این دو انفجار زخمی شدند. تا به حال گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انفجار نخست را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که این اقدام علیه شیعیان صورت گرفته است. این دومین باری است که گروه حکومت اسلامی در ماه رمضان محله شیعه نشین کراده را هدف حملات انتحاری خود قرار می‌دهد. و آخرین خبر این که یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی، خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. روز دوشنبه کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالستیک کوتاه برد توسط کره شمالی خبر دادند. گفته می شود کره شمالی در تلاش برای آزمایش و ساخت موشک قاره پیماست. پیونگیانگ تا کنون موفق به پرتاب چنین موشکی نشده. کره شمالی از زمان روی کار آمدن کیم جونگ اون بیش از 70 آزمایش موشکی و 3 آزمایش هسته‌ای انجام داده است. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های بالستیک و هسته‌ای نظامی از سوی کره شمالی را منع کرده است. به پایان این بخش می‌رسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد.